این نظام تأمین مالی کنونی ما که بانک محور و خودتون میدونید چه اتفاقاتی در تأمین مالی در سیستم بانکی میفته، این نظام بانکی ما امکان تأمین مالی پروژه های کسب و کارهای دانش محور رو نداره. همه این موارد نیازمند تغییرات قوانینه تا اجازه بده که نظام بانکی ما خودش رو بروز کنه، نظام بیمه‌ای ما خودش رو بروز کنه، دانشگاه های ما خودشون رو بتونن بروز کنند. خب باید نهادهای ما یه تغییرات اساسی پیدا کنه. ببینید خروجی دانشگاه های ما را اگر ملاحظه کنید، ببینید خروجی دانشگاه های ما عمدتا مبتنی بر دانشگاه های نسل اول و نسل دوم داره اداره میشه و هنوز یک دانشگاه های کارآفرین محور در کشور وجود نداره. یعنی نیروهایی که دانشگاه های ما تولید میکنند و پرورش میدن، تربیت میکنند، یک نیروهای کارآفرین و مهارت‌زا نیستند. خب همه اینها نیازمند اینه که قوانین، مقررات و ساختارها تغییر کنه. به عبارتی اقتصاد دانش بنیان موج سوم اقتصاده. موج اول موج کشاورزی بوده در همه جای دنیا، موج دوم یا عصر دوم صنعت بود. خب از قرن 17 تا اواسط قرن 20 دنیا در اقتصاد صنعت محور زیست کرد و 1950 به بعد اقتصاد دنیا وارد اقتصاد دانش محور شد.
بعد
اقتصاد دانش محور یک موجی است که نیازمند تغییرات نهادها و ساختارهاست. مقاومت‌های زیادی هم فراروی این مسئله وجود داره. یعنی تمام کسب و کارهای سنتی یا صنعتی محور طبیعتاً مقاومت میکنن در مقابل کسب و کارهای دانش محور. شما همین اسنپ رو یه تحلیل کنید ببینید چه مقاومت هایی فراروی این مسئله در کشور شکل گرفت، ولی طبیعتاً دانش تولید کننده ثروت و هر کشوری هم که میخواد زیست کنه و بتونه حیات پیدا کنه در این دنیای یا عصر کنونی نیازمند اینه که دانش رو حتما در مدل های اقتصادی و رشد اقتصادی خودش اضافه کنه. من آخرین پیشنهاد اگر اجازه بدید من مطرح کنم، میبینید رهبری سالیان هر سال شعاری رو مطرح میکنند. به نظر من دولت و حتی قوای سگانه ما به غیر از دولت، هم مجلس و هم قوه مقننه، هم میتونیم مسیر رو طی کنه که یک برنامه یا نقشه راه مشخص رو ارائه بده. پایان سال هم باید گزارشی رو برای خود رهبر انقلاب و برای مردم ایران از اقداماتی که انجام داده برای اینکه این شعار زنده بماند، شعار اجرایی بشه و حداقل مردم شاهد اقدامات دولت، به ویژه حالا دولت در حوزه تحقق شعار سال باشند. خب بحث دانش بنیانی بحث بسیار مهمی است که هم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بهش اشاره شده و هم شعار امسال هم بحث دانش بنیانی بوده. خب طبیعتاً اقتصاد دانش بنیان چون مبتنی بر کارآفرینی است میتونه اشتغالزا هم باشه.
بله بسیار سپاسگزارم آقای وحید شقاقی و امیدوار هستم که باز هم بتونیم برای تبیین این مسائلی که اشاره داشتید انشالله با اتون صحبت داشته باشیم.
من در خدمت حضرت عالی هستم.
بسیار ممنون، سپاسگزار و خدا نگهداریتون. برنامه راه اینجاست رو از رادیو گفتگو در این ساعت تقدیم میکنیم.
خوشبینی و امیدتون نسبت به آینده را از دست بده. چرا امیدوار نباشی؟
روشن است، هدف روشن است، وظیفه و تکلیف روشن است، کار هم بزرگ است و من بدانید اعتقاد راسخ دارم با همه تلاشی که دشمن دارد میکند. او هی تلاش کرده از خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است.
راه اینجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مردم شریف و بزرگوار ایران. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید. برنامه راه اینجاست رو تقدیم شنوایی شما بزرگواران میکنیم از پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای که اختصاص داره به بررسی ابعاد و زوایای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. شاید قسمت‌های دیگر برنامه رو هم دیده باشید. ما از ابعاد مختلف این بیانیه راهبردی رو که میتونه یک چراغ راهی باشه برای حرکت آینده کشور در سال‌ها و دهه‌های آتی مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم با استفاده از پژوهشی و نخبگانی اساتید دانشگاه و پژوهشگران. امیدوارم که در این برنامه هم تا پایان راه همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شنوایی شما بزرگواران خواهد شد استفاده بکنید، از ما خدمتگزارتون رضایت داشته باشید. در خدمت شما خواهیم بود با راه اینجاست.
انقلاب ریشه دشمن رو از لحاظ سیاسی در کشور کند، دشمن حالا هی مرتبا پاتک میکنه و در هر دفعه هم شکست میخوره. اقدام میکند و نمیتواند، به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام به آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است پاتک انقلابه، پاتک انقلابه.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های راه اینجاست رو آغاز بکنیم. امروز ما میخوایم در خصوص جوانان محور تحقق نظام پیشرفتی اسلامی صحبت بکنیم و جوانگرایی در مدیریت رو که موضوع بسیار حائز اهمیتی هم هست مورد آسیب شناسی و واکاوی قرار بدیم. به همین خاطر دعوت کردیم از یکی از آینده پژوهان و پژوهشگران کشورمون، جناب آقای دکتر مازیار عطاری که پژوهشگر بنیاد توسعه فردا هستن، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه راه اینجاست قرار دادن و در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن که من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر عطاری عزیز سلام بر شما، دعوت شما رو به برنامه بسیار فعال نیک میگیریم و حضورتون رو خیر مقدم عرض میکنم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان دارم. آقای عطاری عزیز، در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که سال 97 توسط رهبر معظم انقلاب تقریر شد، جوانان نقش بسیار پررنگی دارن و به عنوان محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب شناسایی شدن. به همین رابطه طی سالهای اخیر ما مسئله مهم لزوم جوانگرایی در عرصه مدیریت کشور رو داریم خیلی میشنویم که به هر حال عرصه مدیریت کشور باید یک پوست اندازی بشه، نیروهای جدید، تفکر جدید، نفس تازه تزریق بشه به حلقه های مدیریتی. خب این الزاماتی دارد، آسیب هایی دارد و فرصت هایی که باید بهش توجه بکنیم. حضرت عالی به عنوان یک آینده پژوه، به عنوان یک پژوهشگر در این مسائل، مسئله جوانگرایی در مدیریت رو خودتون وقتی میشنوید اولا چه تعریفی ازش دارید و چگونه تحلیلش میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که وقتی در مورد جوانی و جوانان داریم صحبت میکنیم، طبعا ذهن به سمت یک بازه سنی میره. این حرف درستیه، یعنی در واقع این روحیه جوانی رو شما معمولا در یک سن، در یک بازه سنی مشخصی میتونید ملاحظه بکنید. شاید مثلا توی یه دوره‌ای یه زمانی دیگه بالای 30 سال رو شما دیگه نمیتونستید جوان حساب بکنید و الان همینطور که ملاحظه میفرمایید مفاهیم جوانی و کهنسالی و اینا یه مقدار بازه‌های سنیشون فراتر رفته. تو همین بیانیه گام دومم رهبر انقلاب در واقع یه بازه تا 40 سال رو بیشتر خطاب قرار دادن. منظور اینه که پس وقتی ما در این مورد این مفهوم داریم صحبت میکنیم، خیلی حالا سن رو ملاک در نظر نگیریم. مضمونی حدیثی از پیامبر اسلام اینطور هستش که در واقع خودشون رو همیشه جوان فرض میکردن و عرضم به حضور شما که خودمونم توی محاوراتمون داریم که میگن دل باید جوون باشه نشه. حالا اینا رو من به باب مطایبه دارم عرض میکنم، ولی این خیلی مهمه که بدونیم اون مفهوم جوانی چیه. من در همین محوری هم که در بیانیه آمده به نظرم عبارتهای خوبی داره، میگه نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی رو به کار ببندن. جوانی خاصیتش این هستش که آمادگی اینو داره که به صورت انقلابی با روحیه انقلابی و عمل جهادی در واقع ورود پیدا بکنه. من فکر میکنم این رو ما یه ملاک جدی بگذاریم. اون سوالی که شما فرمودید، تر مسئله که کردید که این یعنی چه، حالا مثلا چرا باید ما به این سمت بریم، به نظرم این نکته است. یعنی خیلی حرفم طول کشید، منظورم این است که به طور طبیعی وقتی که از اون مرحله جوانی آدم خارج میشه دیگه به سمت محافظه‌کاری، حفظ دستاوردها، انتقال تجربه ها اینا میره، ولی در دوره جوانی شما آمادگی در واقع خدشکنی و در واقع تحول رو بیشتر دارید. این نکته مهمیه به این معنا. بله بسیار این تمرکز و اینکه محور تحقق اون نظام پیشرفته که هنوز اتفاق نیفتاده، باید توجه بکنیم وقتی ما داریم در مورد تحقق نظام پیشرفته اسلامی، در مورد تحقق دولت اسلامی، در مورد تحقق تمدن اسلامی داریم صحبت میکنیم، هنوز اون اتفاق نیفتاده، داریم تلاش میکنیم. این نیازمندی کسایی هستش که آماده باشن به اون سمت تغییر و تحول پیدا بکنن. این به نظرم یک تعبیر کاملا منطقی و فطری هست.
حالا آقای دکتر، بر اساس این تعریفی که کردید، شما با کدام جریان موافقید؟ امروز دو تا جریان ما در کشور می‌بینیم. بعضی معتقد هستند که ما در مناصب مدیریتی کشور بعد از گذشت 43 سال باید تغییر بدیم و جوانها بیان وارد کار بشن و مثلا میگن که ببینید ما در دوران جنگ تحمیلی به جوانها فرصت دادیم و مثلا کسی مثل شهید حسن باقری که بسیار هم جوان بود تبدیل شد به یک فرمانده کارکشته مثلا اطلاعات عملیاتی، یا بسیار از فرماندهان ما جوان بودن و بنابراین باید اعتماد کرد و در پست‌های مدیریتی کلان، وزارت، حتی معاون وزیر از این جوان‌ها استفاده کنیم. در مقابل کسانی هستن که میگن با مثلا پست‌های مثل وزارت یک وزارتخانه، هر چقدر هم که یک جوان IQ داشته باشه، EQ داشته باشه و درس خوانده باشه، یک تجاربی میخواد که این تجارب بر اثر گذر زمان حاصل میشه. کما اینکه در کشورهای پیشرفته شما میبینید ممکنه خیلی ما وزرای جوان نداشته باشیم، افراد کارکشته، سالخورده که تجارب بسیار زیادی دارن. بالاخره کدام میشه و آیا به نظر شما میشه این وسط یه چیزی رو جمع کرد یا نه؟
بله، من یه بحثی دارم که فکر میکنم در نیمه دوم صحبت رو بیشتر بهش بپردازم، که اصلا این آسیب شناسی این بحث ورود جوانان به حوزه سیاست گذاری و مدیریت اینا چیه، ولی فعلا به اون وارد نشیم. ببین همین دوتا روی کردی که شما گفتی، واقعا جواب یکتایی به اینا وجود نداره. اول از همه در دنیا مثال‌هایی از یه نخست وزیر مثلا 30 ساله هم شما می‌بینید، از وزرای خیلی جوان هم دارید ملاحظه می‌کنید. خیلی وقت اونو برید مطالعه بکنید، می‌بینید پشت سرش مثلا جریان‌های حزبی خیلی در واقع با تجربه وجود دارن، مشاورای با تجربه وجود دارن که در بستر اینها در واقع این جوانان حضور پیدا می‌کنن. حالا ممکن سوال ما این باشه که آیا ما این زیرساخت‌ها اینجا داریم؟ آیا مثلا اگر یک وزیر جوانی بیاد، پشتیبانی در واقع کارشناسی و پشتیبانی در واقع مشاوره‌ای خواهد شد توسط یه جریان؟ اینا سوالایی که به نظرم باید به صورت فنی بهش جواب بدیم. ولی من یه نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم این هستش که اول از همه این مخاطبی که رهبر انقلاب در واقع تو بیانیه گام دوم گفتن، فقط بحث مدیران به معنای مدیران ارشد سیاسی نیست. میگم مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بین‌المللی، عرصه دین و اخلاق و معنویت و عدالت. یعنی وقتی ما داریم اینو صحبت میکنیم اصلا محدودش نباید بکنیم این محوریت در واقع حضور جوانان رو در واقع یه سطوح مثلا محدود سیاسی که البته اونم بسیار مهمه و به نظر من جواب فرمایش شما هم از منظر من اینه که هر دوتاش میتونه باشه، یعنی بسته به موقعیت و اینها. ولی مثلا شما نگاه کنید، این مثال مال مثلا 3 سال قبل از این تحریما و اینا باز دوباره جدی بشه و اینها، اون زمانی که هنوز هیئت‌های نفتی و نفتی خارجی و اینا می آمدن و می رفتن، یکی از این مدیران ارشد بر من تعریف میکردن، میگفتن که ما یه جلسه گذاشتیم، مسئولین شرکت نفت ما بودن، مسئولین چند تا از شرکت های بین المللی و اینا هم آمده بودن، یعنی هیئت مدیره ها و مدیران و اینا. تقریبا همه اونها زیر 40 سال و 35 سال و 30 سال و اینا مدیران ارشد، مدیران عامل، نمیدونم هیئت مدیره. این ور شما ملاحظه میکنید توی هیئت مدیره و مدیران اینا همه پیرمردای در واقع پا به سن گذاشته. پس شاید ما یه جاهایی داریم از دست میدیم، یعنی در واقع شاید یه جاهایی مثلا ارزهای اقتصادی، ارزهایی که اتفاقا همین جوانان تحصیل کرده و فنی میتونن نقش خیلی جدی داشته باشن، مثلا توی بحث توسعه اقتصادی، توی بحث توسعه فنی، توی مدیریت های ارشد ارزم هست. یعنی وقتی ما داریم میگیم مدیریت، این عرصه مدیریت هم خودش خیلی گسترده است و بعضی وقتا شاید مشغول بشیم به یه چیزایی که خیلی مؤثر نیست، مثلا حالا بازی های سیاسی و فلان اینا، در صورتی که اصل قضیه، اصل مدیریت، اصل تدبیر و تلاشی که در واقع ما از یک جوان انتظار داریم، مثلا توی اینی که تو بیا نفت مملکت رو بچرخون، تو بیا مثلا صنعت مملکت رو راه بنداز، توی مدیریت های در واقع اقتصادی و فنی و مشابه این. این یه ارزی که در واقع وجود داره. موقعیت الان خودمونم باید با موقعیت اول جنگ، اول انقلاب و اینا در واقع متفاوت بدونیم. الان ما در یک وضعیت بسیار بسیار پیچیده تر، گسترده تر در واقع قرار داریم و به همین دلیل اتفاقا حضور جوانان بسیار میتونه مهم باشه. اصلا شما مقایسه نکنید با یه زمانی که اصلا شما مدیر نداشتید، فرمانده جنگ نشه، از سر ناچاری در واقع جوانا بلند میشدن میرفتن و این کار انجام میدن. نه، ما الان در یه دورهی به سر میبریم که بسیار حوزه ها پیچیده است، بسیار کار روی زمین مونده است، افقی که پیش روی ما هست بسیار گسترده است. محل تأثیر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دیگه محدود در مرزها نیست، یه افق جهانیه. خب توی این وضعیت که شما دارید نگاه میکنید، اصلا ما آدم کم داریم. یعنی یکی از نگرانیایی که ما حالا به عنوان آینده پژوه و اینها داریم اینه که واقعا مثلا 10 سال بعد واقعا یا حتی 5 سال بعد ما آیا به اندازه کافی نیروی فعال در واقع جهادی جدی دانشمند خبره داریم که این مسائل رو بتواند مدیریت کنند. ما حتی شاید واقعا باید به این سمت پیش بریم که الان دیگه جوانان حوزه تمدنی انقلاب اسلامی رو جذب کنیم. یعنی من الان به جد اینجا میخوام عرض بکنم و اشاره بکنم، اصلا نباید محدود در مرزها باشیم. ما الان باید بچه های عراق، افغانستان، حوزه تمدنی، هر کسی که دل در گروه ما داره، جوانان خبره و نخبهشون رو الان جذب بکنیم. پس میخوام بگم اینی که داریم میگیم یه عرصه بسیار وسیعه، جا برای همه هست، اصلا کمبود داریم و باید اصلا یه جور دیگه به قضیه نگاه بکنیم. یعنی الان بحث سر این نیستش که الان یه پیرمرد رو بذاریم، یه کهنسال رو بگذاریم، یه جوون رو بذاریم، انقدر کار هست. درسته. که این مسئله به نظر یه مسئله فرعیه.
حالا تونستم. بله، کاملا عالی، خیلی بسیار عالی بود. حالا آقای دکتر با توجه به اینکه خیلی هم فرصت نداریم، بریم سراغ هم آسیب شناسی که فرمودین. اونم به نظر خیلی نکته مهمی که جاش هم امروز توی برهه کنونی جامعه خیلی خالیه.
خیلی عالی. ببینید، من در یک جمله عرض می‌کنم مسئله تصویر ما از آینده است. فرض کنید اصلا جوانان جهادی انقلابی خیلی پر انرژی هم داریم و اینها میخوان بیان شروع کنن در مدیریت، همون مدیریت سیاسی ارشد هم عمل بکنن، در مدیریت های ارشد اقتصادی هم عمل بکنن. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اینا میخوان توی چه زمینی بازی کنن؟ اگر این جوان انقلابی با انگیزه توی این زمین بازی بکنه که من میخوام مثل آمریکایی بشم، مثل اروپایی بشم، تصویری که از آینده داره، تصویری از اونجا، خیلی هم بچه انقلابیه، خیلی هم مخلصه، خیلی هم فلان، اما دانش نداره، تصویر نسبت به آینده نداره. اوج خواسته هایی که داره اینه که بشه مثلا آمریکا. اوج خواسته طرف که آمده مثلا رئیس 60 شده اینه که من یک بنگاه اقتصادی داشته باشم مثلا سودش انقدر باشه. ببینید این یه مشروع ها، یعنی مشروع ما مثلا یه مواهب در واقع اقتصادی و اینا داشته باشیم، ولی حتی مثلا تصورمون از سلامت، تصورمون از راحتی، تصورمون از فناوری، تصورمون از در واقع استفاده از محیط زیست، همه وقتی که نگاه میکنیم میبینیم کاملا تحت تاثیر تصویریه که تمدن غرب مثلا برای ما ساخته. اوج آرزوهامون اونجاست. این به نظرم شدیدترین آسیبیه که جلوی چشم مدیران جوان ما هست، چون من میبینم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میشینیم بحث میکنیم با رفقا، میگیم که خیلی خب حالا ما میخوایم الان مثلا در مورد بانک صحبت بکنیم، میخوایم در مورد توسعه فناوری در کشور صحبت بکنیم، بیایم ببینیم که مبتنی بر نگاه تمدنی خودمون باید چه کار بکنیم. اونا میگن که ببین الان وقت خیلی کمه، ما باید بریم الان اقدام بکنیم، مسئله اینی که الان مسئله آب مردم رو حل بکنیم، همین الان نون برسونیم بهشون. ببین مثلا ما باید فاصله خودمون با مثلا یه کشور پیشرفته اروپایی حل کنیم، بریم تو اروپا ببینیم چقدر شهرشون تمیزه. حالا خیلی از شهر تهران خیلی از شهر اروپایی تمیزتر هست. یعنی تصویر دیگه بهم. وقتی تو یه تصویری داری که برات ساختن و توی تصویر دیگران داری کار میکنی، هرچا خیلی پر روحیه باشی، خیلی انگیزه مند باشی، دچار مشکل میشی. این مهمترین آسیبیه که اینجا وجوده. خیلی جالبه برای من آیه خامنه ای در واقع در داخل این بیانیه اصلا دارن به همین اشاره میکنن. جای این بحث در واقع این هست که شما برید گذشته رو خوب بشناسید، بعد میگن تصویر آینده رو خوب و واقع بینانه ترسیم بکنید، بعد در واقع مواردی رو که به عنوان محورهای این قضیه دارن میگن، مثل معنویت، مثلا عدالت، مثل مشارکت مردمی، مثل این که ما در عرصه علم باید در مرزی باشیم که ما در واقع پیشران علم باشیم، اینا تصویرسازی دیگه. یعنی مثلا ممکنه الان یه کسی بگه که پاپا فل معطلی، ما که آمریکایی الان داره ایلان ماسک داره مثلا به مریخ رفتن داره فکر میکنه، ما کجاییم و او کجاست؟ نکته همینه دیگه، او داره تصویرسازی میکنه، ما اگه در تصویرسازی عقب بیافتیم و توی فضای او بازی بکنیم قافیه رو باختیم.
بله.
این به نظرم یکی از مهمترین یا شاید مهمترین آسیبی که پیش روی جوانان ما در عرصه مدیریت هست.
بله. حالا ناظر به آینده آقای دکتر، اگر بخوایم صحبت بکنیم وضعیت مدیریت کشور رو چگونه میبینید؟ در حال الان یک سری انتقادات زیادی که وجود داره این هست که علارغم تمامی مواهبی که در کشور هست، علارغم تمامی امکانات و امتیازاتی که در کشور وجود داره، به خاطر ضعف مفرطی که در عرصه مدیریتی داشتیم وضعیت کشور این گونه است، توسعه اقتصادی مناسبی پیدا نکردیم، آسیب‌های اجتماعی بسیار زیادی داریم و به همین خاطر خیلی معتقدن که به هر حال این نسل موجود که ما با گرایش‌های سیاسی متفاوت هم آزمایششون کردیم، چپ راست، اصلاح طلب، اصولگرا، موارد مختلف، این دیگه در حقیقت تمام توانش رو صرف کرده. به نظرتون اگر که قرار با یک رویکرد آسیب روی آینده نگرانه یک تحولی در عرصه مدیریتی کشور اتفاق بیفته چه چیزی باید حاصل بشه؟
همین عباراتی که شما فرمودید، حالا ممکنه شما مخالف باشید، ولی من می‌خوام خدمتتون عرض بکنم اینم باز تصویری که برای ما ساخته. ببینید این روایت چی بود؟ این روایت اینه که ما الان در مجموعه ای از مشکلات غلط بخوریم، غرق شدیم، دنیا اینطور نیستا، ما اینطوریم. این ناشی از اینه که همه این نسل قبلی ورشکستن در مدیریت. حالا آیا ما میتونیم امید داشته باشیم به این نسل جوان یا نه؟ خب این روایت غلطه. ما در این 40 سال تجارب خیلی خوبی داشتیم، شکست‌های زیادی هم داشتیم، در اوج فشارهایی که داشتیم وقتی که میریم فقط، یعنی مثلا بریم شاخصایی که سازمان ملل داره اعلام میکنه، مثلا شاخصای ما در رشد شاخص انسانی که یه در واقع فاکتور مهم هست، یا نمیدونم در مسائل مربوط به آموزش فلان، اینا که نگاه میکنیم، این شما مقایسه بکنید با کشورهای دیگه، در خیلی از زمینهای دیگه، در اوج فشارهایی که در واقع به ما اومده، ما بالاخره این مدیریت قابل قبول، من نمیگم بدون نقص، بسیار نقص های زیاد، بسیار شکست های زیاد در واقع داشتیم، ولی کلی تجربه. اینجا آقای خامنه ای تو این سند داره میگه ما خیلی مشکلات داشتیم، خیلی اشتباهات داشتیم، ولی یه چیزایی یاد گرفتیم، فاصله بین خواسته ها، باید ها و هست ها هم خیلی دشوار و عذاب دهنده است. ولی توی جوان که میخوای بری باید متکی بر این داشته ها و دانسته ها بری. پس ما باید روایت جدیدی رو ترسیم بکنیم. باید احترام بگذاریم به تجربه های گذشتمون و افتخار کنیم بهش. پس اونو نباید تحقیر کنیم. این معنای این که الان ما مدیریت نابودی داریم، این حرف کاملا غلطه. چون اگه اینطور بودش اصلا کشور اصلا پاشیده شده بود، یعنی نیست، پس یه مدیریتی بوده.
درسته.
به هر حال اقدامات و کارهایی که ما داریم انجام میدیم در این راست است. طبعا سنت الهی اینه که اگر شما یک جای اشتباه کار بکنید و اینا، در واقع به نتیجه نخواهید رسید. بر همین من میخوام بگم این روایت رو باید ما عوض بکنیم. تو این روایت جدید اون موقع بله نقش مدیرانمون این خواهد شد، مدیران جوانمون این خواهد شد که هم آموزش خوبی از گذشته داشته باشن و همین که خودشون رو آماده بکنن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر عطاری عزیز، استفاده کردیم از صحبتاتون، ببخشید که ما دیگه زیر زمانی داریم، وگرنه خیلی مفصل میتونستیم در مورد این موضوع مهم با شما صحبت بکنیم. استفاده کردیم در همین حد بذات ناچیز برنامه. از حضورتون در برنامه بسیار متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. به اتفاق مهمان برنامه و به امید اینکه در برنامه‌های بعدی هم خدمتگزار شما بزرگواران باشیم، با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
نفس عشق تا فراسوی افقها ترنم شادی رو زمزمه کرد، خاک بوی افلاک گرفت، تراوت از در و دیوار بارید، واژگان بلبلان بوی پونه و نعنا گرفتند، دلها وسعت یافت، چشمها چشمسار سرور شد، عشق و ایمان شفافتر شدند، نسیم بر تن نهالک ها دوید، شبنم شادمانه چهره گلها را شست، آفتاب به تبرک دستی بر سرشانه شاخه ها کشید و بهار رو چنین آغاز کردیم و ادامه دادیم. انشالله که همیشه سرسبز و شادمان باشین و خجستگی رو در همه لحظات عمرمون باور کنیم.
تو ایدی من، برق چشمات شادی من، ایدی تو هرچی دارم، تا تو رو دارم انگار دنیا رو دارم. لیل و نهار من مجنون توی، حال خوش سبزه و بارون توی، نو بهاره یار باز تو سینه این دل من بی‌قراره. دیگه امسال سال من و توست، غزل گل مال من و توست، با دعای تحویل امسال سال بهترین حال حال من و تو، لیل و نهار من مجنون توی، حال خوش سبز و بارون توی. نوبهاره نوبهاره نوبهاره، یار باز تو سینه این دل من بیقراره.
به ساعت 17 نزدیک میشیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. پا به پای بهار عنوان برنامه زنده است که همینک از رادیو گفتگو تقدیم میشه.